جمهوری اسلامی ایران نیستش، چون الان اسرائیل بعد از صلحی که شد با فلسطین، با امارات متحده، با برقراری روابط و با بحرین، این اینقدر این نگرانی وجود نداره. نگرانی و التهاب مسئله فلسطین در اسرائیل کمتر شده. پس مهمترین نگرانی هم بعضی از همون چون که از کرده ویرانه.
به نظر میرسه پس آقای جاودانفر میشه پیشا پیش حد زد که فلسطینی ها چه واکنشی دارن و چه احساسی دارن نسبت به برگزیده شدن جو بایدن؟ میشه حد زد که اونها به هر حال از این اتفاق خوشحالن؟
بله، بسیار منطقی هستش واکنش اونها، و باید سعی کنید که ببینیم که اونها چه سیاست هایی رو با خواهند کرد و روابطشون با آقای جو بایدن، با دولت آقای جو بایدن چطور خواهد بود. ولی برای دیدگاهشون کاملا منطقی هستش، ولی چقدر اونا میتونن روی اسرائیل فشار بیارن از طریق آقای بایدن یه مسئله دیگه هستش، چون الان آقای بایدن مثلا میاد که در اولویت های دیگری خواهد داشت، الان با مسئله کووید و در گفتش که در مسائل خارجی آمریکا، روابط خارجی آمریکا، الان مسئله ایران و به خصوص مسئله آمریکا و چین خیلی مهمتر برای آقای بایدن خواهد بود تا مسئله فلسطین.
مهیر جاودانفر بود که تحلیلگر مسائل عرب و اسرائیل هست. با او گفتگو میکردیم در مورد نگرانی ها در اسرائیل و همینطور در مورد تنش های احتمالی و آتی بین اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل و ایران، و یا رابطه دوستانه که به تازگی بین اسرائیل و عرب برقرار شده و سرنوشت اینها در پرتو انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا. کمی پیشتر هم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران منتظر اقدامات عملی جو بایدن هست، گفته که تفاوت بین اردوگاه بایدن و ترامپ آشکار هست، و این رو خبرگزاری ایسنا به نقل از سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران منتشر کرده که گفته دولت ایران فهرستی از موارد پاسخگویی رئیس جمهوری جدید آمریکا آماده کرده، هنوز آقای بایدن به کاخ سفید نرفته و باید منتظر ماند و دید که اصلا آقای بایدن چه واکنشی نشون خواهد داد در ارتباطش با ایران و به چه ترتیب در واقع در ارتباط با ایران و اسرائیل عمل خواهد کرد. اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با واکنش‌های بسیار متفاوت در سه کشور همسایه روسیه، بلاروس و اوکراین هم روبرو شده. بپردازیم به اونها، ببینیم ریاست جمهوری جو بایدن ممکنه چه تأثیری بر وضعیت این سه کشور داشته باشه. همکار ما آنا رایسکایا از کیف، پایتخت اوکراین، گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در میان پیام‌های تبریک که رهبران و سیاستمداران برجسته جهان به جو بایدن و کمالا هریس می‌فرستند، سکوت رئیس جمهور روسیه بسیار مشهود است. به ویژه اگر به یاد بیاوریم ولادیمیر پوتین نخستین رئیس جمهوری بود که 4 سال پیش بیدرنگ پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به او تبریک گفته بود. یک شنبه الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که به تازگی هدف سوءقصد با عامل اعصاب قرار گرفته بود، در توییتر به جو بایدن و کمالا هریس پیروزیشان را تبریک گفت و همچنین مردم آمریکا را فراخواند قدر انتخابات آزاد و منصفانه را بدانند. تکنون از مسئولین ارشد روس تنها کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، به انتخاب شدن جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و به جای تبریک در صفحه فیسبوک خود به شکاف در جامعه آمریکا و نواقص سیستم انتخاباتی این کشور پرداخت و نوشت: هیچ کس حق ندارد مدعی شود که از حمایت مطلق مردم آمریکا برخوردار است. او در ادامه احتمال داد پیروزی رئیس جمهور دموکرات باعث افزایش روسیه هراسی، تشدید تحریم‌ها و خشونت‌های بیشتر در شرق اوکراین و سایر جنگ‌ها شود. این سناتور ارشد روس یگانه نکته مثبت ورود جو بایدن به کاخ سفید را پایان قوقا درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا خواند و افزود: اگر این عامل تنش‌زا از میان برود، ممکن است زمینه از سرگیری مذاکرات دو جانبه هموارتر شود. کیریل پتروف، تحلیلگر خبر سیاسی میگوید روابط روسیه و آمریکا طی ریاست جمهوری جو بایدن همراه با چالش ها و فرصت هاست.
بسیاری در روسیه نگرانند جو بایدن و تیم سیاست خارجش به تشدید مقابله با روسیه روی آورند. دموکرات ها از یاد نبردند کرملین طرفدار دونالد ترامپ بود و جو بایدن طی دوره رقابت های ریاست جمهوری بارها مسکو را تهدید اصلی امنیت ملی آمریکا خواند. بسیاری از تحلیلگران روس نوسانات در ارزش روبل طی چند ماه گذشته را نتیجه نگرانی از تشدید احتمالی تحریم‌ها به دلیل نقض حقوق بشر و رویکرد غیرسازنده روسیه در اوکراین، بلاروس، سوریه و لیبی می‌دانند. برخی لغو احتمالی تحریم‌های نفتی علیه ایران را نیز از عوامل تهدیدکننده برای روسیه دانستند. از سوی دیگر همکاری برای کنترل تسلیحات، نظارت بهتر بر برنامه اتمی ایران و تلاش‌های مشترک برای پایان جنگ قره‌باغ امید به بهبود روابط مسکو و واشنگتن را افزایش می‌دهد. برای روسیه بسیار با ارزش است اگر سیاستمداران و دیپلمات‌های زبردست سیاست آمریکا را مجدداً قابل پیش‌بینی کنند. اما بیشک سیاست مجازات روسیه ادامه می‌یابد و تا زمانی که ولادیمیر پوتین در کرملین است نباید منتظر تلاشی دیگر برای راه اندازی مجدد روابط باشیم.
دقیقاً به دلایلی که روسیه نسبت به ورود جو بایدن به کاخ سفید بدبین است، اوکراین پیروزی وی را فرصت استثنایی می‌داند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بسیاری از سیاستمداران کنونی و پیشین این کشور در ساعت اولیه اعلام پیروزی جو بایدن به او تبریک گفتند. جو بایدن تا کنون 6 بار به اوکراین سفر کرده و بسیار بهتر نسبت به رؤسای جمهور پیشین آمریکا از امور این کشور مطلع است. اتهام فساد و سوء استفاده دونالد ترامپ از قدرت در ارتباط با پرونده اوکراین دلیل استیضاح وی در سال گذشته بود. از سوی دیگر الکساندر لوکاشنکو که قدرتش در بلاروس به چالش کشیده شده و اعتراض های گسترده برای کنارگیری وی از قدرت 3 ماه است که ادامه دارد، انتخابات آمریکا را به سخره گرفتن دموکراسی خواند. او مدعی شد کشورهایی که دولت بلاروس را به تقلب متهم می‌کنند، به رغم اطمینان دونالد ترامپ از تقلب می‌ترسند روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار دهند. همزمان سویتلانا تسیخانوفسکا که اپوزیسیون بلاروس او را پیروز واقعی آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری بلاروس می‌دانند، پیروزی جو بایدن و کمالا هریس را دستاورد تاریخی خواند و ضمن تشکر از همبستگیشان با مردم بلاروس نسبت به همکاری‌های آتی ابراز امیدواری کرد. جو بایدن طی رقابت‌های ریاست جمهوری از آنچه منفعل بودن دونالد ترامپ در رابطه با بلاروس نامید بارها انتقاد کرد و وعده داد از اپوزیسیون بلاروس برای برکناری الکساندر لوکاشنکو حمایت کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و در این بخش از مجله شامگاهی کمی از خبرهای مربوط به انتخابات آمریکا فاصله بگیریم و بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان. در جهان شمار مبتلایان از مرز 50,400,000 نفر فراتر رفته و بیش از 1,250,000 نفر هم جان خودشون را از دست دادن، اگرچه بیش از 35 میلیون نفر تا به حال سلامت و بهبود سلامت خودشون رو به دست آوردن. و در آمریکا همچنان با بیش از 10 میلیون نفر ابتلا و بیش از 240 قربانی آمریکا در صدر جدول قربانیان کرونا هست. همکارم سپیده بهکام هم گزارش تهیه کرده در مورد آخرین های کرونا در ایران که با هم میشنویم.
بر اساس آمارهای رسمی که در مورد آن تردیدهای جدی وجود دارد، تا روز یکشنبه 18 آبان مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران از 38 هزار نفر عبور کرد و شمار کل موارد ابتلا نیز به بیش از 680 هزار نفر رسید. با این وجود ستاد مقابله با کرونا به ریاست سعید نمکی وزیر بهداشت که درباره محدودیت‌های کرونایی تصمیم گیری می‌کند، هنوز قصد تصمیم گیری درباره اعمال محدودیت در کلان شهری چون تهران را ندارد. چند روز پیش مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد